سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همه کسانی که از طریق فضای مجازی امروز همراه ما هستند. همچنین میخوام تسلیت بگم خدمت شما عزیزان و ایرانیانی که امروز سوگوار و داغدار هستند. اخبار وحشتناک از ایران به گوش ما میرسه، اتفاقاتی که باور کردنش سخته و در این روزها ما باید در دعا، استغاثه، شفاعت بیستیم تا مردمی رو که اینجنین بیدفاع دارن قتل عام میشن پشتیبانی بکنیم. از کلام خدا خدمتتون بخشی رو قرائت میکنم از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان باب دهم. آیه اول رو خدمتتون میخونم، در واقع از آیه 3: زیرا هرچند در این دنیا به سر میبریم، اما به روش دنیوی نمی جنگیم. چرا که اسلحه جنگ ما دنیوی نیست، بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام دژهاست. ما استدلالها و هر ادعای تکبرآمیز را که درباره شناخت خدا قد علم کند ویران میکنیم و هر اندیشه‌ای را به تحت از مسیح اسیر میسازیم. پولس اینجا در مورد چی صحبت میکنه؟ که اگرچه در این دنیا زندگی میکنیم، ولی روش جنگ ما مطابق روش های جنگ این دنیا نیست و ما یک اسلحه ای داریم، چرا که اسلحه جنگ ما دنیوی نیست بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام دژهاست. اینجا پولس در مورد چه اسلحه ای صحبت میکنه؟ اسلحه ای که میتونه دژها رو فرو بریزه. میخوام امروز یه مقدار در مورد این اسلحه صحبت بکنیم و ببینیم که چطور در این روزها باید از این اسلحه استفاده کنیم برای کشور عزیزمون ایران در این شرایط بسیار سخت و دشوار. متنی رو میخوام با هم دیگه نگاه بکنیم از کلام خدا، باز از کتاب خروج باب 17، بخشی است که بارها احتمالاً خواندید. بخش بسیار جالبی است. جنگی هست اونجا، اولین جنگی که قوم اسرائیل بعد از خارج شدن از اسارت مصر باش روبرو میشن. از مصر اومدن بیرون، خداوند اونها رو با دست قوی و بازوی افراشته از مصر بیرون آورده، ولی در بیابان با امالیق روبرو میشن. امالیقیانی که از نسل عیسو هستند، عیسویی که سوگند خورده بود یعقوب رو میکشه. جنگی در میگیره و جالبه که در این جنگ اتفاقاتی میفته که برای ما خیلی درسای روحانی داره. در مورد همین اسلحه جنگ روحانی که پولس صحبت میکنه در واقع در اینجا میخوانیم. متن اینطور میگه: سپس باب 17 آیه 8: سپس امالیق آمدن و در رفیدیم با اسرائیل جنگ کردن. موسی به یوشع گفت: مردانی برای ما برگزین و به مساف امالیق بیرون رو. فردا من با عصای خدا به دستم بر بالای تپه خواهم ایستاد. پس یوشع طبق دستور موسی به جنگ امالیق رفت. در این زمان موسی، هارون و حور به بالای تپه برآمدند. هرگاه موسی دستانش را برمی افراشت، اسرائیل پیروز می شدند. هرگاه دستانش را پایین می آورد، امالیق چیره می شدند. اما دستان موسی خسته شد و سنگی برگرفته زیر موسی نهادند و او بر آن بنشست. هارون و حور نیز یکی از اون سو و دیگری از آن سو دستانش را نگاه داشتند. بدین سان دستان موسی تا غروب آفتاب استوار ماند و یوشع به دم شمشیر بر لشکر امالیق چیره شد. اینجا جنگی هست، جنگی که یوشع با مردان اسرائیل دارن با امالیق می‌جنگن. ولی جالبه که سرنوشت این جنگ نه در میدان جنگ، بلکه در دعایی که مردان خدا دارن می‌کنن و مخصوصا موسی داره تعیین میشه. اون عصایی رو به دستش میگیره که نماد اقتدار خداست، نماد قدرت خداست. به یاد او و قوم خدا میاره که چطور خدا اونها رو با آیات و معجزات از مصر بیرون آورد. همون عصایی که وقتی که به آب نیل زده میشه تبدیل به خون میشه، دریا رو میشه کافه. یک اهمیت نمادین داره، یک عصای جادویی نیست که اونجا بخواد جادو بکنه. نه، یک معنای نمادین داره. بیانگر و به یاد آور تمام اتفاقات عجیبی است که انجام شده در رهایی قوم خدا از بیابان، از اسارت مصر. ولی در اینجا اون عصا رو داره و دست خودش رو بالا کرده و آسمان داره دعا میکنه و هر وقت این دستا بلنده و دعا ادامه داره، امالیق شکست میخورن. هر وقت این دستا میاد پایین، امالیق پیروز میشن. در واقع در آسمان انگار جنگی هست، انگار یک جنگ روحانی است و موسی با دعاهاش داره خدا رو، قدرت خدا رو، عظمت خدا رو میخواد نمایان کنه در این جنگ. و هر وقت دعا میکنه داره تکیه خودش رو به قوم خدا رو به خدا نشون میده که خداوند ما به تو نگاه میکنیم، ما به تو تکیه میکنیم. و تاثیر این دعا در جبهه جنگ دیده میشه، تاثیرش در جنگی که یوشع با امالیق داره دیده میشه. و بالاخره موسی خسته میشه و جالبه که هور و هارون دستای رو بلند میکنن و دوباره این دعا ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یوشع به شکل کامل بر امالیق چیده میشه. اینجا پس یک جنگ روحانی است. جنگ روحانی که باید موسی دعا بکنه و در آسمان اولی که اتفاق بیفته و بعد نتایج این جنگ روی زمین دیده بشه. در کلام خود از این نمونا زیاد میبینیم. زمانهایی که قوم خود در یک شرایط خیلی وحشتناکی قرار دارند و دشمنان قوم خدا میخوان اونها رو نابود کنن، از بین ببرن و قوم خدا میسته، دعا میکنه، روزه میگیره و در حالی که هیچ اسلحه‌ای نداره، شرایط اونقدر وحشتناک و یأس‌آور هست که نابودی کامل قوم خدا رو میشه تصور کرد. ولی قوم خدا میسته، دعا میکنه و به یک باره شرایط کاملا عوض میشه. نه فقط قوم خدا از بین نمیرن، بلکه دشمنانشون کاملا از بین میرن. یکی از این نمونه ها باز کتاب استر هست. در کتاب استر باز میخونیم که باز شخصی به اسم هامان میخواد که قوم خدا رو از بین ببره. نقشه های شریرانه و پلیدی میکشه و با تزویر از پادشاه ایران فرمان قتل عام قوم خدا رو میگیره و قرار قوم خدا کاملا قتل عام بشه. اون زمان هم در امپراتوری ایران قسمت‌های مختلف جهان رو در تحت تسلط خودش داشت. یهودیان در امپراتوری ایران پراکنده بودند و وقتی این فرمان صادر شد همه یهودیانی که چه در ایران و در سرزمین اطراف بودند مشمول این دستور می‌شدند و کاملا قتل عام می‌شدند، از بین می‌رفتند. خیلی شرایط وحشتناکی بود، نابودی کامل قوم خدا. و در این شرایط است که استر ملکه باید به پیش پادشاه بره، شفاعت کنه، صحبت کنه با پادشاه که اتفاق بیفته. ولی باز در این شرایط قوم خدا باید دعا کنه، قوم خدا باید روزه بگیره. و میخوانیم در کتاب استر باب 4 آیه 15 به بعد: آنگاه استر فرمود به مردخای چنین پاسخ داد: برو و همه یهودیان را که در شوش هستند گرد آور و برای من روزه گرفته 3 شبانه روز چیزی نخورید و نه چیزی بیاشامید. من و ندیمایم نیز مانند شما روزه خواهیم گرفت. آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت، هرچند خلاف قانون است. رفتنش هم به یک معنی نداشت، خلاف قانون بود. نمیتونست خودش سرش رو بندازه بریم پایین بره پیش پادشاه. باید پادشاه اول رو میطلبید، اجازه میداد، ولی او دل به دریا میزنه و وقتی نزد پادشاه میره نه فقط کشته نمیشه، بلکه وقتی موضوع رو با پادشاه در میون میگذاره، قوم خدا که در دعا و روزه هستند، این دعای سه روزه، این روزه سه روزه باعث میشه اتفاقاتی بیفته که نه فقط قوم خدا قتل عام نمیشن و کشته نمیشن، بلکه هامان و دشمنان قوم خدا قتل عام میشن، از بین میرن. یه دفعه کاملا مسیر وقایع عوض میشه، مسیر وقایع کاملا یک شکل جدیدی به خودش میگیره، چون خدا دخالت میکنه و باز این دعا و روزه هست که اتفاقی رو باعث میشه. در کتاب دوم پادشاهان باز یک اتفاق مشابه رو ما داریم. زمانی هست که باز قوم خدا در آستانه نابودی هستند. میخوانیم در باب 20 کتاب دوم تواریخ که موآبیان، امونیان و معونیان به جنگ قوم خدا میان، لشکری بی حساب که نمیتونن اونها رو بشمریم، تعدادشون اونقدر زیاد هست که قوم خدا کاری میتونن بکنن. وضعیت وحشتناک، وضعیتی که هیچ امیدی برای نجات قوم خدا نیست. ولی باز در اون زمان یهوشافات پادشاه اعلام روزه و دعا میکنه. باب 20 آیه 3 به بعد: یهوشافات ترسان گشته به طلبیدن خداوند عزم نبود و در تمامی یهودا به روزه اعلام کرد. مردمان یهودا گرد آمدند تا از خداوند یاری بطلبند. پس از تمام شهرهای یهودا برای طلبیدن خداوند آمدند. یعنی زمانهایی در تاریخ قوم خدا که قوم خدا برای طلبیدن روی خدا میان، عزم میکنند که روی خدا رو بطلبند، روزه میگیرن. اینجا میگه که هم روزه گرفتند و هم عزم کرد که خدا را بطلبه یهوشافات، خودش و قوم خدا. و در آیه 12 دعای او خیلی جالب هست. اینطور دعا میکنه: ای خدای ما، آیا بر ایشان حکم نخواهی کرد؟ زیرا که ما را در برابر این خیلی عظیم که بر ضد ما میآیند هیچ قوتی نیست و ما نمیدانیم چه باید بکنیم، اما چشمان ما بر توست. این دعای کتاب مقدسی است که باعث معجزه و تبدیل میشه. وقتی قوم خدا دیگه هیچ قدرتی نداره، وقتی قوم خدا نمیدانه چی باید بکنه و قوم خدا چشمانش بر خداست، خداوند هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اونقدر اینا تعدادشون زیاده که ما نابودیمون حتمی است، قطعی است. و در این وضعیت قوم خدا فقط دارن به خدا نگاه میکنن: چشمان ما بر توست. و داستان رو میدونید احتمالاً که این دشمنان شروع میکنن همدیگر رو زدن، همدیگر رو کشتن و در نهایت هیچی از اونها باقی نمیمونه. کاملا میرن، اون سرزمین خود، قوم خدا رو ترک میکنن و قوم خدا از خطر نابودی باز نجات پیدا میکنه. و خیلی نمونه های دیگر از این نمونه ها خیلی میتونیم در کلام خدا ببینیم که این اسلحه جنگ روحانی، دعا و روزه، زمانی که قوم خدا عزم میکنن روی خدا رو بطلبن، زمانی که قوم خدا از همه چی قطع امید میکنن، چیزی ندارن دیگه که بتونن به کار ببرن در مقابل دشمنانی که بی نهایت از اونو قوی تر هستن، شرطی که کشور ما داره، مردمی که بی دفاعن، مردمی که هیچی دستشون نیست و هر اتفاقی ممکنه براشون بیفته. ولی در اینجا میبینیم وقتی که اونها روی خدا رو میطلبن، روزه میگیرن، خدا به میام میاد و به شکل عجیبی عمل میکنه. باز یک نمونه دیگه در کلام خدا نمونه دانیال هست، مرد خدا که در دربار ایران سمت خیلی بالایی داره، بعد از پادشاه قدرتمندترین مرد ایران هست و میخوانیم که اون مرد دعاست. اونقدر دعا برای اون مهم است که حتی وقتی که فرمانی صادر میشه که نباید کسی دعایی بکنه نزد خدای دیگر، باز میره پنجره رو باز میکنه، سه بار به حضور خدا، کلام خدا میگه دعا کرد، زانو زد دعا کرد که او رو به چاه شیران میندازن، ولی خداوند او رو نجات میده. اونقدر دعا براش مهم هست که با وجود اینکه میدونه ممکنه کشته بشه، ولی دعای خودش رو ادامه میده، چون دعا برای همه چیز بود. و بعد میخوانیم دانیال از وسط های کتاب دانیال از باب هفتم به بعد مرتب در حال دعا و روز است و خداوند به او رویاها میده از اتفاقات زمانهای آخر. او خیلی دردمنده چون قوم خدا در اسارتن. اورشلیم نابود شده، هزاران هزار یهودی قتل عام شدن، کشته شدن. اورشلیم خراب شده، قوم خدا از سرزمین خودش کنده شده، به تبعید رفته و از این وضعیت به شدت دلش شکسته است و نمیدونه چرا خدا کاری نمیکنه، چرا خدا قوم رو بر نمیگردونه. و بعد وقتی که کلام خدا رو میخونه، مطالعه میکنه کلام خدا رو، متوجه میشه که یک دوره 70 ساله انگار بعد قوم خدا در اسارت باشن. اون دوره 70 ساله رو میبینه، میگه از کلام خدا من متوجه شدم که باب نهم خدمتتون قرائت میکنم، آیه 2 میگه من دانیال شمار سالهایی رو که بنابر کلام خدا من به ارمیای نبی میبایست در ویرانی اورشلیم به کمال رسد، یعنی 70 سال، از کتب دریافتم. اولین کاری که میکنه کتب رو بررسی میکنه، کلام خدا چی میگه، و از کتاب ارمیا متوجه میشه یک دوره 70 ساله قوم خدا بعد در اسارت باشن و داره احساس میکنه این دوره داره تموم میشه، در واقع این دوره 70 ساله به اتمام میرسه. پس چرا اتفاقی نمیفته؟ شروع میکنه روزه گرفتن، دعا کردن. پس روی خود را به سوی خداوندگار خدا متوجه ساختم تا با دعا و التماس و روزه و پلاس و خاکستر مسئلت نمایم. به نزد یهوه خدایم دعا و اعتراف کردم. دعا، اعتراف. و جالبه وقتی دعاش شروع میکنه با اعتراف به گناهان شروع میشه، اعتراف گناهان خودش، اعتراف گناهان قوم خدا. او خودش رو شخصی گناهکار میدونه در حضور خدای قدوس، خدای عادل، خدای کامل. او گناهان خودش رو میبینه و شروع میکنه به گناهان خودش اعتراف کردن. و بعد جالب هست که شفقت خدا، رحمت خدا، محبت خدا، فیض خدا، اینها رو اعلام میکنه. او شناخت عمیقی از خدا داره به عنوان یک مرد خدا، اینها رو اعلام میکنه. و وقتی که این دعا و روزه و التماس به حضور خدا ادامه پیدا میکنه، اتفاق میفته. کلام خدا میگه که در همین باب نهم که فرشته خدا جبرئیل نزد او میاد، از آیه 21 به بعد کلام خدا میگه آری همچنان که هنوز در دعا سخن میگفتن، آن مرد جبرئیل که در آغاز در رویا دیده بودم با پروازی تند و هنگام هدیه شامگاهی نزد من رسید. او مرا فهم بخشیده با من سخن گفت و فرمود ای دانیال، اکنون بیرون آمدم تا تو را بصیرت و فهم بخشم. در آغاز تمنایت هم صادر گردید و من آمدم تا تو را خبر دهم، زیرا که تو بسیار محبوبی. پس در این پیام تأمل کن و رویا را درک نما. بعد وقتی میخونیم خیلی جالبه که دانیال متوجه میشه که فرشته باز به اون میگه که همون اولش که دعا کردی دعای تو پاسخ داده شد، ولی رئیس فارس، در واقع نیروی تاریکی که بر پارس، بر ایران حاکم هست، مانع میشد که من نزد تو بیام، مانع میشد که پاسخ دعا رو تو بشنوی. و یک جنگ، باز میفهمیم یک جنگ روحانی در آسمان دریان داره، اتفاقا در ایران، دانیال در ایران داره دعا میکنه، در شهر شوش هست، اون موقع پایتخت امپراتوری هخامنشی بود، در ایران ما داره دعا میکنه و اونجا یک جنگ روحانی است. رئیس پارس نمیخواد که دعای دانیال جواب پیدا کنه، ولی در نهایت بعد از 21 روز این دعا جواب پیدا میکنه و دانیال متوجه میشه. ولی موضوع دیگه که میخوام روش تاکید بکنم این هست که وقتی فرشته نزد او میاد، یکی از نتایج این دعای طولانی و روزه این هست که او متوجه میشه که چه اتفاقاتی قراره بیفته در آینده. بعد بلافاصله ما شاهد رویاهای دانیال هستیم، رویاهایی که بعد خدا بهش فهم و بصیرت میده که این رویا رو درک کنه. در همین آیاتی که خوندیم آیه 22، او مرا فهم بخشیده با من سخن گفت و فرمود ای دانیال اکنون بیرون آمدم تو را بصیرت و فهم بخشم. یکی دیگر از اتفاقاتی که در این دعا و روزه میفته این نیست که ما فقط دعا میکنیم بر آسمان اتفاق میفته، خدا دستشو دراز میکنه، بلکه خدا به ما فهم و بصیرت میده. خیلی از اتفاق داره اطراف ما میفته، خیلی از اوقات ما گیج و منک هستیم، چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد، حالا چیکار باید کرد؟ و تنها جایی که ما میتوانیم بفهمیم که چرا این اتفاقات میفته معنیش چیست هست در حضور خداست. وقتی در روزه و دعا روی او را میطلبیم، میمانیم در حضور او، خدا به ما فهم و بصیرت میده. خیلی جالبه اینجا او مرا فهم بخشیده با من سخن گفت. فرشته خداوند میاد باش حرف میزنه، به او فهم میده. برای درک اون اتفاقاتی که در آسمان میفته ما نیاز به فهم روحانی داریم و در این روزها کلیسا باید از طرف خدا پیغام داشته باشه که چه داره اتفاق میفته، چه داره در ایران اتفاق میفته، به کجا قراره این تحولات برن، چه در انتظار کشور عزیزم ایران هست. و ما مقدسین و فرزندان خدا اگر نزد خداوند بریم، در حضور او بمانیم در دعا روزه، خدا میتونه مثل دانیال به ما فهم و بصیرت بده، خدا میتونه به ما رویاها بده، خدا میتونه آینده رو به ما نشون بده. و باز این اتفاقی است که باید در دعا و روزه بیفته و قوم خدا خوانده شدن در حضور خدا بمانن، آنقدر بمانند که از خدا برای آینده پیغام بگیرن. پس خدا در مورد معنای اتفاقاتی که داره در اطرافشون میفته بصیرت و فهم بگیرن و خدا به اونا نشون بده چرا داره این اتفاقات میفته. و دانیال میخوانیم آیات بعدی در بابهای بعدی رویا متفاوتی میبینید که خیلی جالبه، بعداً رو سر فرصت بخونید. در واقع نه فقط در مورد قوم خدا، بلکه در مورد امپراتوری هایی که بعد سر کار بیان و تحولات تاریخی آینده رویایی رو میبینی که خیلی جالبه، همین اونجا ثبت شده. ولی در اینجا یه کلمه نبرد بزرگ هم هست، باب دهم میگه در سومین سال کوروش پادشاه پادشاه پارس پیام بی دانیال که به بلتشاصر نیز نامیده میشد آشکار گشت. آن پیام درست بود و درباره نبردی بزرگ. او پیام رو فهمید و رویا رو درک کرد. آن پیام درست بود و درباره نبردی بزرگ. این نبرد بزرگ روحانی در جریان هست و در این نبرد بزرگ روحانی ما مقدسین نقش خیلی کلیدی و مهمی داریم. ما خوانده شدیم که در این نبرد بزرگ روحانی نقش خودمون رو ایفا بکنیم با دعا و روزه، با دعای شفاعتی، با درک اقتداری که به فرزندان خدا داده شده و در دعای متحدمون این چرخ تاریخ رو ما باید به حرکت در بیاریم. با دعای خودمون باید اتفاقاتی رو رقم بزنیم که خدا میخواد که این اتفاقات بیفتن، ولی خدا عمل نمیکنه مگر اینکه فرزندان و قوم و متحد بشن و دعا روزه فروتن بشن، روی او را بطلبند و خدا دعای اونها رو پاسخ بده. اینجا در این نبرد بزرگ صحبت میکنه، نبرد بزرگی که در کل تاریخ این نبرد جریان داره و ما مقدسین در این نبرد بزرگ خوانده شده ایم که سهم مهم خودمون رو داشته باشیم و با دعای خودمون تاریخ رو به سمت و سوی ببریم که خدا میخواد. و او نه فقط دعا میکنه، بلکه میگه پیام را فهمید و رویا را درک کرد. در همین باب دعا یک، او پیام را فهمید و رویا را درک کرد. وقتی در حضور خدا ما این دعا و روزه رو داریم، پیام رو متوجه میشیم، درکش میکنیم، اون رو میفهمیم و بعد بر اساس اون درک و فهم هست که میتونیم عمل بکنیم. و خیلی نمونه های کتاب مقدسی دیگر در این مورد خیلی میشه صحبت کرد. در عهد جدید باز میبینیم که چقدر دعا مهم هست. عیسی مسیح چقدر در دعای شفاعتی مرتب داره دعا میکنه، و پسر خداست، الوهیت داره، ولی باز در دعا هست که خیلی از اتفاقات بد بیفته. او باید دعا بکنه پدر آسمانی دعا رو بشنوه و اتفاقات زیادی بیفته. انجیل یوحنا باب 17 دعای معروف مسیح هست برای کلیسا، برای شاگردان که بعد در دعا میکنم اونها رو یک بگردانی، اونها رو از شریر حفظ بکنی. در لوقا باب 22 زمانی که شب آخر دستگیری او هست، او به پتروس میگه پتروس شیطان میخواست ایمان تو رو از بین ببره، شما رو میخواست غربال کنه، ولی من دعا کردم که ایمان تو تلف نشه. دعای عیسی باعث میشه که ایمان پتروس از بین نره و میبینیم عیسی مرتب در دعاست و بعد به کلیسا سپرده میشه این دعای شفاعتی که مرتب این دعا رو انجام بده. و در اعمال رسولا ما میبینیم که کلیسا مرتب در دعاست، اتفاقات مختلفی میفته ولی کلیسا در دعای متحد، در دعای شفاعتی دعا میکنه و بارها دعای کلیساست که مسیر وقایع رو تغییر میده. یکی از این فرازهای مهم در کتاب اعمال رسولان باب 12 اعمال رسولان هست. استیفان شهید شده، یعقوب هم شهید میشه، برادر یوحنا یعقوب هم شهید شده و هیرودیس که میبینه سران یهود خوشحالن از کشتار رسولان، پتروس هم دستگیر میکنه و میخواد پتروس هم بکشه و کلیسا در دعا و روز است و اونقدر کلیسا دعا میکنه که میخونیم در باب 12 اونجا اتفاقات عجیبی میفته و پتروس از زندان آزاد میشه. اگر دعای کلیسا نبود حتما پتروس کشته میشد، چون این نقشه هیرودیس بود، ولی باز وقتی کلیسا دعا میکنه اتفاق اونجا میفته. منظور من از این که ما باید دعای شفاعتی داشته باشیم، بیستیم و دعا بکنیم، به این معنی نیست که همیشه هر چی رو که ما دعا میکنیم اتفاق میفته، ولی دعای ما این قدرت رو داره که حتی وقتی اتفاقات بدی میفتن این دعا ما رو تجهیز میکنه، ما رو قوی میکنه، ما رو مصمم میکنه و به ما فهم و درک و بصیرت میده از معنای اتفاقاتی که داره اطرافم میفته. خدا اجازه داد استیفان شهید بشه، واقعه ناگواری بود، ولی خدا اجازه نداد پتروس شهید بشه، برای اینکه با پتروس کار داشت. برای هر کدوم از اونها خدا نقشه متفاوتی داشت و برای اینکه پتروس شهید نشه کلیسا باید دعا میکرد، میستاد، دعای شفاعتش رو انجام میداد و خدا به شکل معجزه‌آمیزی پتروس رو از زندان بیرون میاره. و یکی از اتفاقات مهمی که در این دعا و روزه شفاعتی و دعای متحد کلیسا میفته اینه که کلیسا معنی وقایع رو درک میکنه. در اطراف ما خیلی اتفاقات میفته، برخیش ممکن اتفاقات ناگواری باشه، برخی از اون اتفاقات با دعای ما میتونن نیفتن، خیلی از اتفاقات با دعای ما شکل میگیرن، مسیر تاریخ به طرف دیگه میره، برخی از اتفاقات هم میفتن، ولی ما نیاز به فهم و بصیرت داریم و نیاز به قوت داریم که بتونیم اون شرایط سخت رو بگذرونیم و همین اتفاقات رو وقتی کلیسا در دعاست میتونه تجربه کنه. پتروس برای مثال پولس از خدا پیغام داره که باید به اورشلیم بره برای خداوند شهادت بده، بعد به روم بره در حضور قیصر شهادت بده و در دعا از خدا این رو میگیره، نقشه خدا رو میگیره که کجا باید بره و چیکار بکنه و میدونه که میگه میدونم در هر شهری برای من زحمات و شلاق و مصیبت ها هست، ولی من باید دور خودم به کمال برسونم و تا آخر اون چیزی که خدا میخواد انجام بدم. پس در دعا پیغام رو از خدا میگیره پولس و در دعا تجهیز میشه برای آنچه که انجام اراده خداست. یعنی در دعاست که باز ما میتونیم نه فقط آینده رو ببینیم، نه فقط معنی وقایع رو بفهمیم، بلکه تجهیز بشیم، قوت بگیریم، آماده بشیم برای آنچه که در پیش است و خداوند ما رو در این دعاها آماده میکنه. و باز در افسوسیان باب 6 که پولس رسول اونجا در مورد جنگ روحانی که ما مقدسین درگیرش هستیم با صحبت میکنه، باب 6 آیه 12: زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگان این دنیای تاریک و علیه فوج های ارواح شری در جایه آسمانی می جنگیم. ما جنگی با آدم ها نداریم، دشمن ما آدم ها نیستن. ما را کشتی گرفتن با جسم و خون یعنی با انسان نیست. ما داریم با سلسله مراتب نیروهای تاریکی می جنگیم، با شیطان و فرشتگان سقوط کرده می جنگیم. در این باب داره اینو میگه پولس. و برای اینکه این جنگ رو ما در این جنگ ما پیروز بشیم، پولس میگه اسلحه کامل خدا رو برتن کنید. اون اسلحه که خدا برای ما تدارک دیده که حالا در افسوسیان باب 6 در این اسلحه صحبت میشه و بالاخره به در مورد دعا پولس صحبت میکنه. آیه 18: و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در رو دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید. بله، جنگ روحانی که پولس در اینجا در اختیارش صحبت میکنه جنگی است که در آسمان داره اتفاق میفته و برای اینکه در این جنگ قوم خدا پیروز بشن نیاز است که قوم خدا اسلحه کامل خدا رو بپوشن. و خیلی قسمت‌های دیگه از کلام خدا و در طول تاریخ کلیسا هر وقت کلیسا قدرت این اسلحه روحانی رو درک کرده و ایستاده، روی خدا رو طلبیده، روزه گرفته و از این اقتدار روحانیش استفاده کرده، اتفاقات عجیبی در تاریخ افتاده، چه در کلیسا چه در دنیای ما و در تاریخ کلیسا. ما میتونیم خیلی نمونه‌ها از اونها رو ذکر بکنیم که یکی دو تا نمونه رو من میخوام خدمت شما عزیزان ذکر بکنم. خیلی ممنون برادر بیژن. نمونه رو از دوران معاصر، از کشوری که ما الان در زندگی میکنیم، کشور انگلستان. در سال 1140 جنگ جهانی تازه شروع شده بود و نیروهای آلمان نازی به سرعت داشتن پیشروی میکردن، قسمت‌های مختلف اروپا رو داشتن تصرف میکردن و اونها هلند و بلژیک رو تصرف میکنن، به شمال فرانسه میرسن و نیروهای انگلیسی و فرانسوی که متحد بودن، نیروهای متفقین در شمال فرانسه شکست سختی میخورن و نیروهای ارتش آلمان اونها رو محاصره میکنن در منطقه به اسم دانکرک. و یه فیلم معروفی هم در مورد اتفاقاتی که در اون زمان افتاد ساخته شده، آقای کریستوفر نولان کارگردان معروف انگلیسی فیلم ساخته دانکرک، شاید بعضی شما این فیلم رو دیدید. و در این شکست بزرگ حدود 380,000 سرباز فرانسوی و انگلیسی در منطقه به اسم دانکرک محاصره میشن و نیروهای آلمانی میتونستن با یک حمله یا همه اونها رو بکشن، همشون رو به اسارت بگیرن. یک شکست فضاحت‌بار میشد برای متفقین و اونها هم هیچ کاری نمیتونستن بکنن. کشتی هایی که از انگلستان هم میرن که اونها رو تخلیه کنن، هواپیمای آلمانی و زیردریای آلمانی این کشتی ها رو میزنن. پس 380,000 سرباز در محاصره نیروهای آلمانی که تانک ها و تجهیزات خیلی پیشرفته ای داشتن. وضعیت خیلی وحشتناکی بود، یا قتل عام اون سربازا بود یا به اسارت رفتنشون. 200,000 نفرشون هم سربازان انگلیسی بودن که خیلی مهم بودن برای ارتش انگلیس، یه جورایی اون ستون فقرات ارتش انگلیس بودند. و در این شرایط خیلی وحشتناک اعلام دعا و روزه میشه در انگلیس. پادشاه وقت اعلام دعا و روزه میکنه، نخست وزیر چرچیل اعلام دعا و روزه میکنه و در روز 26 می 1140 تمام مردم انگلستان شروع کردن دعا کردن. به کلیسا میرن، کلیسا پر میشه، اونقدر کلیسا پر میشه که جایی نبود مردم برن تو و تمام مردم دعا میکنن. و در روز 27 می اتفاقات خیلی عجیبی میفته. خب آلمانی هر کشتی بزرگی که میمد میزدن، براشون خیلی راحت، ولی به یک باره به شکل خودجوشی هزاران هزار ماهیگیر انگلیسی با قایق‌های کوچک حرکت میکنن به طرف دانکرک. خودشون بین خودشون صحبت میکنن، یکی دو نفر پیشنهاد میکنن، هزاران هزار قایق کوچک حرکت میکنن به طرف دانکرک، چیزی که اصلا آلمانی نمیتونستن تصور کنن و نمیشدم زد، نمیشد چند هزار تا قایق کوچیکو زد. ولی یه دفعه چند هزار قایق کوچک حرکت میکنن، میرسن به دانکرک. هر قایقی هم 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر سرباز انگلیسی رو و بعد سربازای فرانسوی رو سوار میکنن و برمیگردن. اتفاق بعدی، معمولا کانال ماش در اون زمان مرتب باد و موج و طوفان هست و بازم تخلیه نام آدم و رفتن همه کشتی به اونجا غیر ممکن بود. در اون روز هیچ بادی نبود، دریا کاملا آروم بود، باز یک چیز عجیب و غریب. اتفاق سوم، ابرهای زخیم تمام کانال ماش اون روز میپوشونن در ارتفاع پایین. اونقدر این ابرها پایین بودن که هواپیمای آلمانی نمیتونستن پایین رو ببینن و اونقدر پایین بودن که نمیتونستن خیلی پایین بیان و کسی رو بمباران بکنن. پس ابر زخیم تمام کانال مانش رو میپوشونه و این قایقای کوچیک حرکت میکنن، سربازا رو سوار میکنن و برمیگردن. و بالاخره اتفاق چهارم، در همون روزها هیتلر فرمانی میده که فعلا تانکای آلمانی پیشروی نکنید، عقب بمونید. این فرمانو میده و تانکای آلمانی حرکت نمیکنن. و در اون روز 27 می تمام این تخلیه انجام میشه و تانک‌های آلمانی جلو نمیان. باز اینم خیلی عجیب بود، در حالی که با یک فرمان میتونستن حمله رو شروع کنن و تمام سربازا رو بکشن. خیلی عجیبه که چرا هیتلر اون فرمان رو صادر کرد که در اون دو سه روز اصلا تانک‌های حرکتی نکنن، ما باشون کار داریم. و چهار تا اتفاق پشت سر هم میفته. خب هیچ کدوم از این اتفاقات به خودی خود شاید معجزه به نظر نیاد، ولی چهار تاش با هم دیگه میشه معجزه که هزاران هزار قایق کوچک به شکل خودجوش میرن، کانال ماش طوفانی نبود، آروم بود آبها که میتونن این رفت آمد انجام بدن، ابرها فرو میگیرن کانال ماش رو و و بعد تانک‌های آلمانی هم جلو نمیان و در عرض یکی دو روز تمام اون 380 هزار نفر برمیگردن به انگلستان بدون اینکه یه نفر کشته بشه. واقعا معجزه بود. در عهد عتیق بله خدا دریا رو باز میکنه، قوم خدا از وسط آبها عبور میکنه و خارج میشه از مصر. خدا دریا رو باز نکرد، ولی این دعا باعث شد که 4 تا اتفاق عجیب بیفته که مجموع 4 تا اتفاق باعث نجات 380 هزار سرباز متفقین شد. این معجزه بزرگی بود که نتیجه دعا و روزه قوم خدا بود. وقتی قوم خدا باور کرد که میتونه دعا کنه و اتفاق میفته، اتفاق افتاد و این سربازان نجات پیدا کردن. البته جنگ ادامه پیدا کرد. وقتی ما در مورد این دعای شفاعتی، دعای متحد و روزه صحبت میکنیم، منظورمون این نیست که همه چی گل و بلبل میشه، همه چی تمام میشه، نه، ولی اتفاق بزرگی بود که جلوی کشته شدن و اسارت هزاران هزار سرباز گرفته میشه و بعد جنگ ادامه پیدا میکنه و باز در ادامه جنگ ما اشخاصی رو داریم که میستن و باز شفاعت میکنن و دعا میکنن و دعا و شفاعت اونها در روی خیلی از اتفاقات جنگ جهانی دوم اثرات خیلی عجیبی گذاشت. یکی از این اشخاص آقای ریس هاول بود، مرد خدایی که اشخاصی رو جمع میکنه و اونهاشون میکنن شفاعت کردن، یه گروه شفاعتی تشکیل میدن، گروه شفاعتی که خدا مرتب به اونو پیغام میده برای چی دعا بکنن. وقتی دعا میکنن مسیر اتفاقات جنگ عوض میشه. برای مثال تا 1942، اواخر 1942 همینطور ارتش آلمان همه جا رو تصرف میکرد، میمد جلو، شمال آفریقا رو تصرف میکنن، اروپا رو تصرف میکنن، حمله به شوروی میکنن، تا دروازه های مسکو میرن و نزدیک مسکو بودن و چیزی نموده بود مسکو هم سقوط بکنه و خدا به اینا پیغام میده که باید دعا بکنند و باید به حضور خدا بیستن، با دعا و روزه مسیر وقایع رو عوض بکنن. و ریس هاول جمله معروف داره که نبرد اصلی در آسمان انجام میشه. اگر ما جنگ رو در آسمان ببریم، بر روی زمین هم جنگ رو خواهیم برد. وقتی اونها دعا میکنن، خیلی جالب هست که از اواخر 1942 مسیر جنگ جهانی دوم عوض میشه. اولا آلمانی مسکو رو تصرف نمیکنن، میتونستن راحت این کارو بکنن و یه دفعه سپاهیان آلمانی حرکت میکنن به طرف جنوب، به طرف استالینگراد. و بعد در اونجای جنگ خیلی وحشتناک اتفاق میفته که منجر میشه به سقوط وحشتناک ارتش آلمان و شکست وحشتناک ارتش آلمان در استالینگراد. در شمال آفریقا در العلمین باز آلمانی‌ها به شدت شکست میخورن و بعد دیده اتفاق میفته و نیروهای متفقین در فرانسه پیاده میشن. مسیر واقعی جنگ اصلا عوض میشه. این اتفاقی بود که میفته و بعد اونها دعا میکردن برای حکمت رهبران، برای اون زمان چرچیل نخست وزیر انگلستان بود و اونا دعا میکنن برای فهم و درک رهبرانشون و که خدا به اونها جرأت بده، جسارت بده، دلیری بده و حکمت بده. و یکی از دلایل اصلی باز پیروزی، یکی از دلایل اصلی که انگلستان در این جنگ نقش خیلی مهمی داشت، رهبر حکیم و مقتدر به اسم چرچیل بود که حتی خود شخص با تجربه و حکیمی بود، ولی دعاهای این مردان و زنان خدا باعث شد که چرچیل تصمیماتی رو در مواقع خیلی بحرانی بگیری که خیلی سرنوشت‌ساز بود و انگار خدا بود که به او حکمت. من نمیخوام بگم چرچیل مرد خدا بود، اشتباه نشه، ما ایرانی خیلی دوستش هم نداریم چون موقع کودتای 28 مرداد 1953 نخست وزیر انگلستان بود. حالا کار نداره، وارد مسائل اینجوری نمیشه. میشه دیگه میخوام بگم در اون شرایط جنگ خدا به این شخص حکمت بخشید که کشورش رو از شر نازی‌ها نجات بده. و خیلی نمونه‌های دیگر در تاریخ، نمیخوام دیگه الان نمونه بیارم، دو تا نمونه سعی کردم بیارم از کشور انگلستان. زمانی که قوم خدا میستند در دعا و روزه، زمانی که قوم خدا به اونجا میرسه که دیگه هیچی نداره، شرایط اونقدر نامی کننده و وحشتناکه که دستانش کاملا خالی است، همونطور که یهوشافات میگه خداوند ما را هیچ قوتی نیست، ما را هیچ امیدی نیست، دیگه کاری نمیتونیم انجام بدیم. و وقتی که چشمان قوم خدا به خدا دوخته میشه و میگه عزم کردند که خدا را بطلبند، در کتاب دوم تواریخ وقتی قوم خدا عزم میکنن که خدا را بطلبند، اونجاست که اتفاقات عجیبی میفته. همون اسلحه جنگ روحانی است که پولس در دوم قرنتیان باب 10 در موردش صحبت میکنه. اسلحه جنگ ما روحانی است برای انهدام غله ها. اگرچه در این دنیا زیست میکنیم، ولی با معیارهای بشری زندگی نمیکنیم، با معیارهای بشری نمیجنگیم. اسلحه جنگ ما روحانی است، الهی است، برای انهدام غله ها. و در این روزهای خیلی حساس خداوند کلیسای خودش رو میخونه که از اقتدار روحانی خودش استفاده بکنه دعا و روزه و دعای شفاعتی داشته باشه، دعای متحد داشته باشه. و همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، ما ده ها هزار مسیح فارسی زبان خارج از ایران داریم، ده ها هزار. داخل ایران نمیدونم چند صد هزار، ولی تصور بکنید که صد ها هزار مسیحی ایرانی متحد بشن در دعا روزه، برای اینکه این ایام مصیبت در کشور ما پایان پیدا کنه. من مطمئنم این که اتفاق خواهد افتاد، هیچ شکی ندارم. اگر واقعا ما با دعا و روزه متحد بشیم، عزم کنیم روی خدا رو بطلبیم، بیستیم، اقتدار خودمون رو باور کنیم، نه فقط دعای ما مسیر وقایع رو عوض خواهد کرد، بلکه ما باید در ماندن در حضور خدا از خدا پیغام بگیریم. ما باید فهم و بصیرت روحانی داشته باشیم که چه اتفاقاتی داره میفته. همونطور که در مورد دانیال خوندیم، جبرئیل میاد میگه و به من فهم و بصیرت بخشید. بهش فهم و بصیرت میده که بفهمه موضوع چیه. میگه تا معنای رویا رو درک کنم. خدا به ما رویا خواهد داد. خدا به ما فهم و بصیرت خواهد داد در درک وقایع و خدا با ما صحبت خواهد کرد. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه ما در دعا و روزه بیستیم. و یکی از ویژگی‌های دعای شفاعتی که در تاریخ ما نمونه‌هاشو بررسی کردیم، مسئله جدیت، مسئله استمرار، مسئله ثابت قدمی است. ریس هاول و گروه شفاعت کنندگانی که با دعا می‌کردند، دعای شب تا صبح داشتند. زنان و مردانی بودند که هفته‌ها و ماه‌ها بدون خستگی دعا می‌کردند. خسته نمی شدن، ناامید نمی شدن، می دونستن که آنچه را که می خوان به اونها داده خواهد شد. و خداوند از ما می خواست که ناامید نشیم. خدا از ما می خواست که با استمرار، با ثابت قدمی ادامه بدیم، اونقدر بیستیم که خداوند دعای ما رو جواب بدیم. متن دیگه هم براتون قرائت می کنم از کتاب اشعیا باب 62. این متن رو اینجا داریم و با این موعظه امروز رو تموم می کنم. این درخواست خدا از قوم خودش هست. خیلی جالبه. درخواست خدا از قوم خودش است. ای اورشلیم، بر حصارهایت دیدبانان گماشتم که شبان روز هرگز خاموش نخواهند بود. ای کسانی که به خداوند یادآوری میکنید، آرام مگیرید و او را نیز آرامی مدهید تا اورشلیم را استوار ساخته آن را در جهان مایه ستایش بگرداند. خدا به قومش داره میگه که بر حصارهایت دیدبان گماشتم. ما شفیعان، دعا کنندگان، دیدبانانی هستیم که خدا ما رو گماشته که دعا بکنیم، که شبانه روز هرگز خاموش نباید بشیم. شبانه روز باید دعا کنیم. دیدبانانی که شبانه روز دعا میکنن. یک کسانی که خداوند یادآوری میکنید آرام مگیرید. خب یعنی چی؟ مگه خدا نمیدونه؟ چرا؟ خدا همه چیز میدونه، دانای مطلق هست، همه چیز رو میبینه. ولی در مشیت خودش، حکمت خودش، او انسان رو قرار داده که همکار او باشه. انسان رو قرار داده که در اداره این جهان با او همکاری کنه. و اراده آزادی به ما داده شده که وقتی ما این اراده آزاد رو به کار میبریم، اتفاقات مهمی میفته. و ما اراده آزاد خودمون رو با تسلیم خودمون به خدا و با دعا داریم به خدا تسلیم میکنیم و با اعلانهای خودمون، با دعای خودمون، دست خداوند دراز میشه. و او را نیز آرامی ندهید تا ما به جای اورشلیم میخوام کلمه ایران رو بذاریم اینجا. تا ایران رو استوار ساخته آن را در جهان مایه ستایش بگردان. اگر ما شبانه روز خاموش نباشیم، اگر خداوند رو به خداوند یادآوری کنیم، آرام نگیریم، او رو آرامی ندهیم، ایران رو استوار ساخته آن را در جهان مایه ستایش خواهد گردانید. این دعوت ماست در این روزهای سخت. خیلی کار دیگه میشه کرد، من میگم فقط دعا کنیم. خیلی از شما خیلی کار دیگه هم انجام میدید، اطلاع رسانی هست، اعتراض مدنی هست، خیلی کار میشه کرد، ولی تأکید من آن اسلحه روحانی است که خدا به کلیسا داده. آن اسلحه روحانی که قادر است به انهدام قلعه ها. اون اقتداری که در دعا به کلیسا داده شده و در این روزا خدا از کلیساش میخواد که بیسته. میخواد که به عنوان دیدبانی که بر حصارها خدا رو قرار داده بیسته، دعا کنه و تغییرات اساسی بیاره. من باور دارم که با دعای متحد مقدس، اگر ما در دعا و روزه با جدیت بیستیم، خداوند رو آرامی ندیم. نمیگم کار آسونیه، نمیگم چند روز دعا میکنیم درست میشه، نه، ممکنه ما مدت ها در دعا روزه باشیم، ولی اگر عزم خود را جذب کنیم، خداوند رو بطلبیم، نه فقط پیغام ها خواهیم گرفت که چه اتفاقاتی در پیش است، نه فقط رویا خواهیم داشت از خدا که چه باید کرد، نه فقط در مورد معنی این اتفاقات خدا به ما فهم و بصیرت میده، بلکه دعای ما مسیر وقایع را عوض خواهد کرد. جلوی خیلی از اتفاقات وحشتناک رو خواهد گرفت. جلوی گسترش شرارت رو خواهد گرفت و کشور ما رو تبدیل خواهد کرد. پس در این روزهای حساس بیستیم عزیزان در دعا، متحد بشیم. هر جور که شما سلام میدید. ما حالا شبها در کلیسا دعایی رو شروع کردیم، با افراد مختلف دعا میکنیم. نمیدونم، هر چی خدا در دلتون میگذاره، ولی روزهاییست که ما باید این اسلحه روحانی رو به کار بگیریم و دعای مقدسین میتونه آینده کشور ما رو رقم بزنه. سرای خودمون رو خم بکنیم عزیزان و دعا بکنیم. لحظاتی در حضور خداوند تفکر بکنیم و در مورد نقشی که میتونیم داشته باشیم فکر کنیم، چه در دعای شخصی، چه در دعای متحد. بله، ما باید دعاهای شخصی خودمون رو هم زیاد بکنیم. مذبح های دعامون رو باید همیشه گرم نگه داریم. روزهاییست که باید بریم به حضور خدا شخصا و دعا بکنیم. ولی روزهاییست که باید با همدیگه هم دعا بکنیم، به عنوان کلیسای خدا، به عنوان فرزندان خدا، به عنوان بدن مسیح، بدن واحد مسیح. میشه گروه های کوچک دعا تشکیل داد، میشه در جلسات دعای کلیسای خانگی دعا کرد، میتونیم به افراد مختلف دعا بکنیم. خدا شکر برای تکنولوژی ارتباطی، با واتساپ و زوم و ابزارهای اینچنینی میتونیم با اشخاص در هر جای دنیا متحدیم دعا کنیم، میتونیم حضوری جمع شیم دعا بکنیم. ولی روزهایی است که باید دعا رو به منزله جنگ ببینیم، اون عرصه جنگ ببینیم، دعا رو به منزله اسلحه جنگ روحانی ببینیم و متوجه باشیم که جنگ ما با انسان نیست. ما رو کشتی گرفتن با خون و جسم نیست. جنگ ما با نیروهای تاریکی است و خدا برای غلبه برای نیروهای تاریکی به ما اسلحه کامل داد، زره کامل. خدا در این جنگ روحانی پیروزی رو برای ما آماده کرده. در نام عیسی مسیح به ما اقتدار داده شده که آنچه را بر زمین ببندیم بر آسمان نیز بسته بشه. و ابتدا باید در آسمان اتفاق بیفته تا در زمین اتفاق بیفته. خداوند قوم خودش رو میخونه که لشکر دعا رو تشکیل بده، سپاه دعا رو تشکیل بدن برای نبرد بزرگ، نبرد بزرگی که سرنوشتش در آسمان تعیین میشه. قوم خدا برای طلبیدن روی خدا، روزه و دعای شفاعتی آماده باشید. روزهای حساس و سختی است. میتونه خیلی روزهای بدتری بشه. نمیدونم چه اتفاقاتی در راهه، ولی شیطان برای کشور ما مرگ و کشتار و غارت رو شاید برنامه‌ریزی کرده. دشمن نمیاد جز آن که بکشد، نابود کند، هلاک کند، ولی خداوند برای کشور ما نقشه‌های سلامتی داره. خداوند برای کشور ما حیات و سلامتی رو میخواد، آبادانی رو میخواد، ایرانی آباد، ایرانی که بر لب ایرانیان لبخند و تبسم نقش می‌بنده. ولی برای اینکه این اتفاق بیفته و نه نقش شیطان، قوم خدا باید بیستن و دعا کنن. قوم خدا باید در این جنگ روحانی، جنگ رو در آسمان یکسره کنن. قوم خدا باید بیستند، شفاعت کنند و اراده خدا رو اعلام بکنند.